الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. بیته تجیبین و طاهرین و خدات المهدیین و المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم و علا اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم يتفكرون. نظر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه روم می باشد. همان گونه که خاطر مبارک مستحضر است، در نوبت گذشته اشاره کردیم حضرت سبحان در طی چندین آیه متوالیان با کلمه و من آیاتی از آیات و نشانه های اوست به شمه و پاره از آیات حکمت خود در این سوره مبارکه اشارت خواهد داشت. در نوبت قبل و من آیاته ان خلقکم من تراب اشاره بود به مبدئیت و منشأ آفرینش انسان و ساختار وجودی آدم و مایه های اول خلقت و جستن این که اگر مایه اول خلقت انسان این است پس مایه فضیلت او چیست، که اشاراتی در این باب داشتیم و آیه مبارکه را مطرح کردیم. اما آیه که امشب مورد بحث است و مورد گفتگو قرار خواهد گرفت آیه 21 و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. از آیات و نشانه های حق آن است که خلق لکم من انفسکم آفریده است برای شما از جنس خود شما، از جنس جانهای شما، ازواج و همسرانی که لتسکنوا الیها، تا اون که سکونت و آرامش بیابید همراه ایشان، و قرار داده است بین شما مودت را و رحمت را. خب این آیه شریفه یکی از لطیفترین آیات کریمه قرآن در نشان دادن آیات الهی است و لطف خداوند سبحان در جامعه بشری و انسانی. فرمود من آیاتی از نشانه های اوست که قرار داد برای شما من انفسکم. این من طبیعی است که من به اصطلاح تبیین و جنس است، از جنس جانهای خودتون قرار داد برای شما، کما این که چنین بحثی در ابتدا سوره مبارکه نساء اونجا که خداوند سبحان اشاره می کند با آن که ما آفریدیم شما انسانها را من نفس واحده، از یک جان واحد، و خلق منها زوجها، و از همان جان واحد زوج او را آفرید، که حضرت عدد اشاره به آدم و همسر او دارد. در اونجا نیز اون منی که به کار برده می شود از جهت عددی به اعتقاد جمعی محققین قرآنی اون من تبعیزیه نیست که خداوند از بعض از وجود آدم همسر او می آفریند، که بگوییم آیا زل ایسر است، دنده چپ است یا دنده ای راست است، و اون مطالبی که تقدیم کردند اقلم علیه مصرات و سلام گوین بگان آنجا. اون من در اونجا به اصطلاح ادبی من تبعیزیه نیست، من به نام تبعیم و جنس است، و از جنس آدم، از جنس اونجا به وارد همسر اوست خداوند، و بسه من هما از این دو مردان و زنان زیادی را تکثیر فرمود و در زمین قرار داد. در اینجا هم مطلب همین است، خلق لکم من انفسکم، خداوند از جنس جانهای خودتون برای خودتون همدمانی همزبانانی می آفریند ازواج. کلمه ازواج جمع زوج است، از زوجو یقال و لکل من القرینتین، برای هر دو شیئی که در کنار هم قرینه واقع می شدن به اهداف ما به هر کدام از این دو زوج گفته می شود. هر دو شیئی که حالت تقارن با یکدیگر دارند این دو زوجین هم. و تفاوتی هم نمی کند. یعنی هنگامی که اطلاق زوج می شود بر دو شیء متقارن، دیگه اینجا ظاهرا تأنیث و تذکیر به کار بردن غلط است. در جهت عدلی نمی توان زوج و زوجه گفت، بلکه باید زوج و زوج گفت، نه زوج و زوجه. کما اینکه ادبای عرب معتقدند که کلمه که زوجه به اصطلاح کاربرد ادبی ندارد. ابن هشام این عالم بزرگ ادبی در کتاب ادیب عریب، در کتاب مغنی، از بزرگترین متون ادبی کلام عرب است. می توان گفت که دوره اجتهادی ادب عرب است. در اونجا مدعی است که از زوجه لغت ردیه، کلمه زوجه لغت پستی است و به کار برده نمی شود. تعدید مختار ابن هشام که البته او خود از قرآن اقتباس می کند این است که در کلام هست هم می بینیم ما کلمه زوجه نداریم. یا آدم اسکن انت و زوجو کل جنه، نه زوجت و کل جنه. خداوند اونجا مؤنث به کار نمی برد، تو و زوجت، نه زوجه تو، تو و زوجت. یا می بینیم هنگامی که زوج را می خواهد خداوند سبحان جمع ببندد، اگر زوجه باشد که جمع اون با علف و تا خواهد بود، و ما به تا این و علفن قد جمعه ها یکسر و فل جره و فل نسل ما، جمع مؤنث اگر بخواهد باشد باید زوجات یا زوجات باشد. اما خداوند سبحان کلمه زوجه رو نه زوج جمع می بندد بر ازواج، و ازواج هو امهاتکم، زنان پیغمبر مادران شما هستند. یعنی که شما نمی توانید بعد از پیغمبر همسر پیغمبر را به عقد احدی از امت درآورید. از این بعد حالت مادر برای شما دارند. حکم محرمیت ایجاد می شود، محرمیت به معنای حرمت نکاح، نه محرمیت نگاه کردن به صورتشون، به زیبایی های اونها یا خصوصیات دیگرشون. پس اینجا هم می بینیم ازواج به کار برده می شود. اینجا هم فرمود خلق لکم من انفسکم ازواج. من یه نکته رو اول خدمت عزیزان بگم، بعد وارد این بحث و این تعابیر لطیف این آیه شریفه بشویم، و انشاءالله سعی میکنم که امشب بحث رو همینجا مستقر کنیم در همین خصوص و همین مسئله قابل توجه. اون این که در اینجا به ظاهر میبینید بیان خطاب، خطاب مردانه است. خلق لکم من انفسکم، آفرید برای شما، کم یعنی مردان، من انفسکم از جانهای خودتون ازواج. و آن که کلمه ازواج بنابر این ادعا که عرض کردیم مشترک است بین زنان و مردان، تفاوتی در این باب ندارد. باید گفت که این شیوه که در اینجا میبینید، این حضرت باری تعالی در این جهت نکته ای رو هم نسبت به مردان مطرح میکند، هم زنان، تفاوتی در این باب نیست. اون زوجیتی که حد میگوید از آیات عظیمه الهی است، هر دو سوی مطلب مراد حضرت حق است. اما این شیوه بیانی که شما میبینید در اینجا و در آیات دیگر و در موارد دیگر در کلام خداوند سبحان، برای این چنین استفاده میشود که در عدل تخاطب و محاوره جدای از دغدغه دینی، جدای از نگرش دینی، به طور کلی در عدل محاوره در میان انسانها در جامعه بشری ما یک صیغه قالب داریم که بر اساس اون صیغه غالب تخاطب انجام می شود. به صیغه غالب صیغه مذکر است. سوای از هر اعتقاد دینی و هر مشرب اعتقادی اصلا بحثی نیست. به طور کلی انسان ها از دیرباز، از اون زمانی که ادبیات مدون دارند، صیغه تخاطب اونها در هر زبانی از زبان های دنیا، فارسی باشد، عربی باشد، انگلیسی باشد، در تمام زبان ها اون صیغه تخاطب اصلی صیغه مذکر است. بنابراین اینجا بحثی نیست که با این لفظ رو به اصطلاح اختصاصی به مردان بدیم که خداوند بر مردان منت میگذارد که ما به شما جنس همسرتون از خودتون دادیم زنان، نه. خداوند اینجا به هر دو سو با کلمه ازواج این نعمت عظیم رو متذکر میشود و بازگو میفرماید. خود اون سیاق مردانهی که در خطاب وجود دارد از باب اون سیده تخاطب است، نه گزینش مردان در زنان، زنان در مردان و خطاب قرار دادن یک گروه از این جماعت. فرمود از جنس خودتون ازواج برای شما قرار داد. خب در قرآن نسبت به ارتباطی که بین زن و مرد وجود دارد، از اسامی و نامهایی که به این دو گروه داده شده است، شرح وظائفی و اختصاصاتی که اینها نسبت به هم دارند و وظائفی که ارتباطاتی که با هم دارند اراده شده است و بیان شده است با همین الفاظ و واژگانی که مطرح می شود. شاید زمانی متذکر شدیم خدمت سروران عزیز که مثلا در قرآن کریم میبینید حضرت حق به مردان و زنان مرع و مرعنی گوید، مرع و مرعنی گوید حضرت حق. خود این اطلاق این که به زن مرعه گفته شود و به مرد مر، این یه نوع شناساندن این دو موجود به یک دیگر است که شما ارتباطی با هم دارید که این ارتباط ارتباطی است از ماده مریع بودن. زن و مرد هر دو یه مبدأ اشتقاقی دارند که کلمه مرعه باشد و این ریشه در کلام عرب در جایی به کار برده می شود که انسان هنگامی که دلچسب‌ترین، گواراترین، معکول و مشروب را می خورد، نوشیدنی و خوردنی را می خورد، آنگاه به او می گویند هنیئاً مریئاً. مخصوصا در نوشیدنی ها کلمه مریع به کار برده می شود بیشتر تا در معکولات. خداوند از این کلمه مرعه و مرعه اون حالت گوارایی و وابستگی اون چنانی روحی زن و مرد و این دو جنس رو با یکدیگر مطرح می کند و در کنار هم نام از این دو می برد. یا مثلا خود همین واژه زوج که مکرر در قرآن به کار برده می شود نسبت به زن و مرد، اون قرینه بودن این دو رو مطرح می کند که اگر بخواهد نظام زوجیت در زندگی انسانی حاکم باشد و در جامعه بشری، باید تقارن بین زوجین باشد، باید بین زوجین یه مقارنه ای باشد بین این دو رکن زندگی و اولین واحد اجتماعی بشر. تا تقارن نباشد بنا به زوجیت محقق نمی شود. اینو خداوند با کلمه ازواج مطرح کنه. یا مثلا میبینید حضرت هر در قرآن تعبیر دارد هنه لباسون نکن و انتم لباسون لهنه. خب میدانیم که مسئله لباس در بین انسان ها یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یباهی سوآتکم بریشا. خداوند سبحان مسئله لباس رو وقتی در قرآن مطرح میکنه میگه بنی آدم ما به شما لباس دادیم، این نعمت عظیمی است، میپوشاند پاری از سوآت ناپسندی های شما را و گذشته از اون زینت و تزیید شما میکند. خود این بحثی است برام. قرآن بها میدهد به این که لباس زینت انسان است و ریشن زینت ریاشا، این ریاش است، زینت شماست. خداوند به زن و مرد تعبیر لباس میکند، مردان لباس زنانند و زنان لباس مردانند. زن و شوی چنین ارتباطی را با هم دارند، هر دو تکمیل کننده نفوس یکدیگر و از بین برنده عیوب هم و در این حال موجب جمال و تزیین یکدیگر خواهند شد. هر دو زینت میکنند و تزیین میکنند در فرهنگ قرآن زن و شوهر. و از این اشارات و از این مسائل و از این دست مطالب دیگری هم و الفاظ و واژگان دیگری هم در قرآن داریم که اشاره به این ارتباط عمیق و دقیق بین زوجین دارد. و اساسا عزیزان به طور کلی حضرت عقل همان گونه که بعد جسمانی انسان و تکمیل جامعه بشری و استمرار حیات انسانی را منوط به حضور زوجین در یه زندگی مشترک در فضای مشترک قرار داده است و استمرار نسل انسان امکان ندارد الا بدین شیوه، بدون شک تکامل روحی انسانی و جامعه بشری را هم منوط به چنین ارتباطی قرار داده است. عارفان و جمعی از عالمان، جمع کثیری از عالمان معتقدند که در وجود انسان یه بخش‌هایی وجود دارد، یه فضاهای خالی وجود دارد که اون فضای خالی ذهن انسان چه مرد و اون چه زن و اون به دست خویشتنهیش و جنس موافق تکمیل نمی‌شود، بلکه تکمیل اون بخش خالی و اون فضای خالی وجود انسان که ظرفیت اون خالیست و بالاست، اون تکمیل نمی‌شود مگر به دست جنس مخالف. این با حضور زنان در فضای روحی حیات مردان و با حضور مردان در فضای ذهنی خاطر زنان است که این تکمیل و تکامل محقق می شود و شکل می گیرد و پاره از استعدادها شکوفا می شود. در مناسبت دیگری بوده از کردم این مثال رو محضران باره کردیزان که مقدمه ای باشد برای ورود به بحث در این آیه شریف آیه مبارکه. گفتیم که میبینیم در زندگی رجال کثیر و مردان بزرگی را و زنان بزرگی را که اینها بزرگی اونها گاه وقتی که بررسی میشود در کنار اینها چنین پدیده دیده میشه. بزرگانی در وادی علم، در وادی ادب، در وادی عرفان که اینها بعضن شکوفایی شخصیت خودشون رو ابراز کردن که از این باب برها استفاده و نفع بسیار زیادی بردن. کارا بنده سنت دینی و روایون و مرزی کنم خدمت عزیزان که مستند این باب باشد خدمتون. خب عرضی به شخصیت نداریم، مثلا فرض بفرمید به بعض از عزیزان عرضی کردم زمانی در زندگی شیخ اکبر عرفان محی‌الدین میبینیم که ایشان در فتوحات مکیه اشارتی دارد که من در مکه خدمت استادی که میرفتم در محضر بانوی درس میگردم. قبل از کلاس درس من دخترکی میآمد اصفهانی، حلقه به دلبستگی ایجاد شده. احساس کردم که تحقیق و تفحص کنم. نام او یافتم که او دختریست از خاندان محترمی از اصفهان به نام نظام اصفهانی. این آشنایی با نظام اصفهانی ذهن من را در وادی و در میدان دیگری برد. قلم بر دست گرفتم و شروع کردم به نوشتن منظومه‌ای که اون منظومه امروز برترین منظومه عرفانی است، عرفان خالص. از دیدگاه همون عرفانی که چون محیط دین بر اون وادی می‌روند عرض می‌کنم. ترجمان الاشفاق، تمام ابیات این دیوان با خط و زلف و خال نظام اصفهانی شروع می شود، اما هر قصیده یا غزل به میانه نمی رسد الا این که به نظام جاودان و حکیمانه خلقت و آفرینش تبدیل می گردد و ختم می شود. شروع از یه نقطه است، اما تجلی و شکوه با اوج در مکان دیگریست، در فضای دیگریست و در اوج دیگر و مستقای دیگریست. و خیلی از بزرگان به هر حال به گونه ای که اگر خواستند و نخواسته اشاراتی به این باب داشتند. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. خیلی از بزرگان چون شیخ ترجم بد باز کرده و پاره از این زرافی را و از این دیونی را که نسبت به جنس مخالف دارند بازگو کردند، به عبای از اون نداشتن که بگویند به هر حال ما بخش از وجودمون رو وامدار شما هستیم حضرات. این رو بازگو کردن و مزرک کردن و خداوند سبحان بازگو می کند این رو در قرآن. خلق لکم من انفسکم ازواجا، البته دوست می دارم من بیشتر در این بحث وارد بشن اما احتیاط می کنم و اجتناب می کنم از جهت خاصی. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنون الیها، خداوند قرار داد برای شما از جنس خودتون ازواجی تا اون که شما سکونت بیابید با ایشان. کلمه لتسکنو از ماده سکون می آید عزیزان، و خود معنای سکون از ثبوت و بعد الحرکه، وقتی که یه شیئی استراب دارد و حرکت دارد بعد از اون حرکت و تلاطم آرامش پیدا می کنه، اینجا کلمه سکون به کار برده می شود. ماجرای بعد رست و استراب و ناآرامی که در جان مسلمانان واقع شده از 300 نفر مقابل 1000 مرد جنگی تا بندان مسلح از قریش چون گاومیش و گاوهای مست، اینها آمدند و تبختر دارند، اون هم غرور از سبیت قریشیت مقابل این 300 مردی که از مدینه بیرون آمدن با کفش های کلیف خورمه هست، نه اسلحهی دارند، نه مرکبی دارند، نه سلاحی دارند. یه استرابی در جامعه این هاست. انزل سکینه فی قلوب، خداوند سبحان سکینه در دلهای مسلمانان بدریون وارد می کند. اینها آرامش از حق می گیرند، کار با انجام می کشد که فردا با 14 شهید از اون سو 70 کشته تا پشت دروازه های مکه تعقیب می کنند قرشیان را. همین 300 نفر انزل سکینه، اینها استراب دارند، تلاطم دارند، خداوند سکینه می دهد، آرامش و ثبوت بعد از اون استراب این سکینه است. هنگامی که کسی هزینه مالی می کند به لحاظ این که اموالی که انسان ها کسب می کنند این رو ما به ازای عمر می دانند که از دست دادند. این یه علت تعلق انسان به ماله، چون انسان احساس می کند این خانه رو من دارم در ازای 40 سال عمرم به دست آوردم، پس این محصل عمر منه. حالا این منطق درسته یا درست نیست عرضی نداری، عمری که بخواد معادل باشد با این خانه پشیزی ازش ندارد در نظر اهل معرفت. عمری که ما بخواهیم قیمت اون رو این سنگ و چوب بدانیم اون عمر نبوده است، اون چیز دیگه بوده است، تعصب و اصفا بر چنین عمری. اما علا کل این منطق روحی است برای بشر که انسان عمر خودش رو خلاصه میبیند در دستاورد مالی خودش. اون رو به انسان ها عرض میکنن نه خلاص اون رو چنین است. لذا وقتی که ازش این مال رو میخوام به هر دلیلی جدا کنن یک استرابی براش میاد، یک عدم آرامش میاد. یا داره بخشی از عمر میره، یا ما این مالی که من دارم میدم معادل 6 ماه کار من بوده است، خب 6 ماه عمر من دست این مال اومده حالا دیگه از من میگیرید من حساب دیگه یک استرابی میاد. خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر شما موظفید از مال امت بگیرید صدقه را، این صدقه اینجا زکات واجب است، بگیرید از اینها زکات واجب. اما پیغمبر وقتی که گرفتید اینها مصرف میشن، اینها مشوش میشن، اینها یه قدری حالت استرابی بهشون دست میده، و صل علیهم. درشون درود بفرستید، دعاشون کنید، سریعا دستو بلند کن پیغمبر، بگو اللهم صل علی ابن عبد الوفا، خدا یا درود بفرست بر ابن عبد الوفا که آمد و نکس بود که زکاتش دهم. ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو و این تهیهی که تو میگویی اینها را سکونت میدهد، آرام تسکین میده اینها را. این تسکین چیست؟ آرامش درد است، تشویش و استراب است که خداوند سبحان در اونجا مکاتب. یا جعل لکم من بیوتکم سکنا، خداوند سبحان بزرد ما از خانه های شما برای شما به اصطلاح سکونت سکن قرار داده. خب توجه دارید اساسا بیت در منطق ادبی عرب به جایی میگویند که انسان بعد از تلاش و کوشش میاد داخلش، یعنی من اول لیل جایگاه شب است، بعد از اون استرام و تلاش و کوشش روز، حالا انسان میاد تا درون این حاله میگذارند که آرامش میخواد احساس کنه، این میشه سکن. پس بنابراین تسکین و سکنت در اونجا به کار برده میشود که تلاطم به استرام باشد، اونجا بعد از اون آرامش بیاید. خداوند قرار داد از ازواج شما عاملی تا لتسکنو الیها، تا تشویش درونی، تا ناآرامی درونی، تا استراب درونی شما به کمک همسرانتون تبدیل به آرامش شد. خداوند سبحان زوجین رو عامل آرامش و موجب آرامش و ثبات نسبت به یکدیگر معرفی می کند در کلام خود، یک لپس کنو بنایا و جعل بینکم مودتا و رحمه، و خدا خود وعده می کند و جعل بینکم، این جعل به اصطلاح دیگه از ادبا جعل علما، جعل تکوینیه تکوینن، و جعل بینکم مودتا و رحمه، این از آیات الهی است، از آیات عجیبه الهی است. حال در پایان عرایض عرض می کنم، خدا قرار می دهد بین شما مودت و رحمت. خداوند دوستی قرار می دهد که دو خصوصیت دارد این دوستی. مودت به اون دوستی می گویند از این که در اون دوستی به اصطلاح شائبه جنبی نباشد، آن دوستی که به خاطر دوستی است. گاهی مطلبی در ادبیات داشتیم که هنر و بنای هنر قرن 18 بود، مثلا گروهی اومدن اروپا عرض به خدمتون این مبدع و این مکتب رو مطرح کردن که ما نمیگیم هنر در خدمت چی باشد، نه هنر باید در خدمت هنر باشد، مثلا هنر بنای هنر، محبت برای محبت نام این مبدع است، نه محبت برای مسائل جنبی. دوستی برای خطام دنیوی نام این مودت نمیشه، اون محبت بیشاعبه و خالص، خواستن برای خواستن، دوستی برای دوستی به معنای واقعی اون نام این مودت است. یک دوم، مودت به محبتی میگویند که ابراز بشه. اگر دنیا دنیا محبت به روح سینه باشد اما شهامت ابرازش نداشته باشیم به هر دلیلی، به دلیل نخبت است، به دلیل کبر است، به دلیل ملاحظات غیر صحیح است، به این مودت نمیگویند. اما اگر شهامت ابرازش کنیم بهش مودت میگویند. و جعل بینکم مودتا، و خداوند بین شما، حالا بند بگردیم اینها رو مرور میکنیم با هم، و جعل بینکم مودتا، و خدا بین شما قرار میدهد مودت و رحمت. رحمت اون شفقت، اون رأفت، اون سوختن با سوز، ساختن با ساز، اون دلسوزی کامل گاه لازم باشد، ایثار لازم، اون شفقت و مهربانی و تودد کامل را رحمت میکند. و خداوند قرار میدهد جعل بینکم مودتا و رحمت. ان فی ذلک لآیات، در این مطلب یکی دو نشانه نیست، صدها نشانه است. منتها برای کی؟ برای کسانی که لقوما یتفکرون، برای اون کسانی که تأمل و تفکر در این معنا دارند. سطحی و بدوی به این حقایق و به این لطائف آفرینش نمینگرند، بلکه اینها در این چه اندیشه فکرشون رو باز میکنند به این مطالب لطیف. خب حال برمیگردیم با همین رو مرور میکنیم. خداوند سبحان فرمود انسان ها ما شما را به گونه ای قرار دادیم که از جنس خودتون براتون زوج قرار دادیم. اما این زوجیت اگر به راحت زوجیت باشد در منطق توحیدی و در منطق قرآنی مبتنی به سه اصل است. سه اصل اگر وجود داشته باشد زوجیت زوجیت است، خانواده خانواده است، سعادت در این خانواده موج میزند مالامال، و عاقبت اون مشخص است. عاقبت اون نیست، سعادت ابدی و جاودان است. اون سه اصلی که خداوند در اینجا مطرح می کند، اول لتسکنوا الیها، اصل تسکین، اونگاه مودت، سوم رحمت. اگر این سه عامل در ارتباط بین یه زن و شوی وجود داشته باشد زوجیت حاکم است، و الا ممکن است 40 سال 50 سال دو نفر با هم زیر یه سقف زندگی کنند اما ساعتی هم با هم زوج نباشد. زیر هار از قریب تبزیر هار و قناعت بنار عذاب نار. این همون عذاب نار است که روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. اولین نقطه تسکین عرض کردم، رابطه این که خداوند تعریف می کند که باید این جعل الهی است، خداوند این رو می خواهد و این رو در نهاد ما قرار داده است، این ما هستیم که باید از این ذخیره‌ای که خدا در وجودمون قرار داده است استفاده کنیم. اینی که خداوند می فرماید تسکین یا مودت یا رحمت، یعنی امکان این شیوه برخورد رو خدا در وجود ما تعبیه کرده و این جزء فطرت و نهاد ماست. ما بلدیم این طور زندگی کنیم، ما می توانیم که این تفاهمی را داشته باشیم، مگر حجاب ها، مگر قمار ها و مگر مسائل دیگر حائل باشد که نگذارد ما به انسانیت خودمون برگردیم، مسائل دیگر را در ما ایجاد کنند که این فضای مبارک رو از ما بگیرد و این لذتی که خداوند سبحان مطرح می کند در کان ما طرح کند و تخمون را از ما بگیرد. و علمان که خدا در وجود ما قرار داده است، امکان اون به ما داده است و از ما خواسته است که ما زوجیتمون این باشد که قرآن میگوید و تعریف میکند. اول تسکین باشد، اولین وظیفه‌ای که در بناء خانواده زن و شوهر به یکدیگر دارند همین است عزیزان، که زن موجب آسایش و آرامش مرد باشد و مرد عامل آسایش و آرامش زن باشد. اساسا هدف از تشکیل خانواده در اسلام همینه. هدف یکی از اهداف اصلی تشکیل خانواده در اسلام همین که به هر حال این یه بنایی باشد که در اون تمام اضطراب ها همین معنای سکون رو تعمدن بیشتر توضیح دادم که تمام اضطراب ها و تمام تلاش ها و تمام تشویش هایی که یه انسان ممکنه در فضای زندگی خودش داشته باشد اینها در محیط خانواده تبدیل به آرامش بشه، باز مجدد انسان توان بیابد، نیرو بیابد، قوت بیابد، استعداد این رو پیدا کند که فردا روز از نو به روزی از نو کار و تلاش به کوشش رو شروع کند. شنیده اید احتمالاً وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب چه می‌فرمود؟ آه اشاره می‌فرمودند به صدیق طاهر سلام الله علیه. یه مردی که در کمال مردانگی است، یه انسانی که انسان کامل است، یه انسانی که جمعت فی صفاتش الازداد و لحاظه و عزت لکل انداد، یه انسانی که جمیع صفات را دارد لطافی بدید است، بی نزید است و بی نزد است. یک چنین انسانی میگوید همسرم فاطمه، هنگامی که به صورت تو نگاه میکنم تمام استراب ها و تمام غم های عالم از دلم برون میرود، تمام غم ها از دلم برون میرود و آرامش در جان علی حاکم میشود. رکن اول زوجیت بین امیر المؤمنین و زهرا و نرزیه به تمام وفور دارد در این محیط و فرزندانشون شاهد به این مبدتن، شاهد این تسکینند، شاهد این تسکین. حالا بگذارید بقیه مطلب رو در فراز دیگر عرض کنم خدمت عزیزان. پس تسکین اصل اول، این رابطه آرامش بخشی در درون خانه باید باشد. این تعریف میکنم عزیزان، توجه داشته باشید، من نمیخوام فرعی برم، شما هر کدامتون صاحب تجربه ها هستید، صاحب علمی، صاحب حکمتی، فریختگانی و این توجه دارید و دلهای شما بسا ظرفیست برای گشود و شدن عقده های دیگران. خودتون میدونید چه مصائبی پیرامون ما میگذرد در خانواده های ما، میدونید که بین زوجین ما چه مصائبی وجود دارد در همون انفقان زندگی و ابتدای زندگی. من در داخل پرانتز عرض میکنم، از تلخترین ماهای سال برای من ماه گذشته بود که شاید موارد عدیده نه ده مورد در طی یه ماه اختلافات سنجی به خانوادگی بین زوجین بنده مجبور بودم به تعهد اخلاقی به تقاضای عزیزان پا در میان بگذارم و بررسی کنم که خدا میداند سوحانی بود برای عمر من این ماه گذشته که میدیدم این دردها را و این مشکلات را و این مسائلی را که برخواسته است به حق حق از عدم توجه به فرهنگ قرآن و اسلام، این شدن سلیقه، این شدن و حاکمیت انانیت ها و کبریایی ها در فضای زندگی و از اصل زوجیت فرسنگ ها فاصله گرفتن. این تقیی در دابر بود برای بنده. خداوند فرمود اصل اول تسکین است، باید این سکونت بخشی در زندگی حاکم باشد. اصل اول اقتدار مرد در زندگی نیست، اصل اول حاکمیت مردانه در زندگی نیست، اصل اول خشونت در زندگی نیست. نه، اینها فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، اینها زندگی نمی‌سازند، اینها ازواج درست نمی‌کنند. آنی که خدای خالق وجود و آفریننده این جان می‌گوید این است عزیز من، اصل اول اینه که تفاهم بر اساس آرامش بخشی حاکم باشد. آن از که بیا تا یار هم، دلدار هم، غمخوار هم باشد. بیا تا یار هم، دلدار هم، غمخوار هم باشد. اصل اول. به دنبال اون فرمود و جهد بینکم مودت هم. خداوند بین شما مودت قرار میدهد. در تعریف لغوی مودت است که مودت اون محبتی است که شائبه های عرضی بر اون حاکم نباشد، به ذاتهی باشد. اون محبتی که بر خود محبت است، خداوند این رو بین زوجین حاکم میکند. لذا در متون روایی میبینیم من اراده، هر کسی که همسری را انتخاب میکند نه به خاطر خصال این همسر و دل میبندد به همسری، نه به خاطر خصال اون همسر، بلکه به خاطر حواشی. اولین ضربه‌ای که می‌خورد از همان حاشیه می‌خورد. متن روایت را اگر خدمتتون حالا توفیق شد می‌خوانم که اگر کسی تزویج می‌کند همسری را صرفاً فقط ها، یعنی فاکتور اگر داریم بحث دیگه ایست لجمال ها، اگر کسی فقط زنی را می‌گیرد به خاطر زیباییش با تمام مفاصلی که اون زن داشته باشد، با تمام مشکلاتی که داشته باشد، اما به خاطر جمالش احساس می‌کند که دیگه نمی‌تواند، میپیچد در همون زلف، وقتی چنین حالتی دست می‌دهد از اولین جایی که دست می‌خورد از جمال همون زن ضربه می‌خورد. این زندگی به این بند عکس اون هم فرقی نمی کند. یا اگر کسی تزوج امرأتا لغناها، اگر کسی به خاطر سرمایه مال پدر، به خاطر سرمایه فلان، به خاطر ماترک و رسیهی که فردا یا پس فردا به این زن می رسد ازدواج را زنی می کند، فرمودن از همونجا اولین ضربات کوبنده بر کمر چنین زندگی و خانواده وارد می شود و اولین خسارت بر خود اون مرد وارد خواهد شد. در زندگی عزیزان مودت اصل اونه، یعنی باید بین زوجین محبت باشند، به خاطر خودش هم را بخواهند، به خاطر هم، نه به خاطر عوارضی که وجود دارد، نه به خاطر پدرشون، نه به خاطر مادرشون، نه به خاطر پاره‌ای از عناوین و اعتبارات حاشیه‌ای، ارتباطات و نسبت‌های بیرونی. و چه شخصیتی میگهد به انسان که یه مردی احساس کند همسرش او را برای خودش میخواهد، نه به اعتبار پدرش، نه به اعتبار فلان نسبتش، نه به اعتبار سرمایه فلان. اون چه نقطه اتکایی میده به مرد که یه چنین احساسی را داشته باشد؟ یا زنی بداند که این شوهر او را برای خود او میخواهد، نه برای خصوصیات دیگه است، برای شخصیت او، شخصیت انسان هر که است، برای شخصیت او میخواهد او را، نه به خاطر این حواشی و عوارضی که حاصل میگردد و وجود دارد. و اونگاه از کردیم مودت بحث دومش ابرازه، اینی که بر لب و بر زبان این محبت جاری شود. میبینیم در کلام نبی مکرم رسول خدا میاد که من این جمله را که براتون الان حالا میخواستم روایت رو بعد بخونم، اما همین یه جمله رو عرض میکنم که ممکنه مثلا یه مقداری در این که این کلام کلام فرض بفرمایید ممکنه اهل بیت باشد این کلمه برایتون هضمش مثلا شاید سنگین باشد. مشابه این تعبیر حالا اینو من در بخش روایات خدمت عزیزان میخوانم که مشابه این تعبیر است، مثلا که امام فرمان که ما یخرجو هرگز خارج نمیشود از قلب یک همسر، نبی مکرم میفرماید هرگز خارج نمیشود از قلب یک همسر گفته همسر او هنگامی که به او میگوید انی احبک، من تو را دوست دارم، شهامت ابراز محبت و دوستی را دارد. ملاحظه نمی کند گاهی در بحث ارتباط والدین پیش اومده، بارها مثلا آمد خود به دستان باشد شروع کردن حضرت که از فرزندان شما بس داشتن گرفتن این رو بوسیدن، یه وقت گفت آقا شما من یه فرزندان تو می بوسید، آقا من تو نمی بوسید، گفت نه یعنی چه خجالت داره، حیا داره، مثلا فهمتن عجب محروم و بی‌نصیبی از نعمتی از نعم الهی قبلت الوالده و نده او عبادت، بوسیدن والدین فرزندانشون باز اعظم عبادت هاست، یه چیزی مثل نماز شب که عبادتیست، تو چقدر محرومی از این لذت و از این معنویت، برو دنبال کار کن، برو فکر بکن. گاه میبینید این حجابها موجب میشه که انسان به ملاحظه این که من به فرزندم نگویم تو را دوست دارم ممکن است این توقعاتی از من بکنم، یا حضر تو اون ظرفیت بهش بده که توقع داشت به تو تحمل کنه، تو اون ظرفیت بهش ایجاد کن به عنوان یه مربی، به عنوان یه پدر و همینطور بین زوجه. اونی که ابراز شود، زن به مرد بگوید، مرد به زن بگوید، صمیمانه ترین احساسات قلبی خودشون رو تقدیم هم بکنن و ابراز کنن اون چه در خانه دل دارن، اگر اون چه دارن از دوستی به هم پنهان نکنن، بگوین واقعا گفتن در اتو دارن گفتا و همه سرایت، نگران این نباشن بر لب جاری کنن. این مودت بعد دومش ابراز آن دوستی خالصانه، سوم رحمت. حالا اون دو اصل میاد، اینها مکملن، این مثلث هر زلش که نباشد تخریب میشود بنیاد زوجیت، بنیاد زوجیت تخریب میشه. سومش رحمت، رحمت اونی که در یه بنا زوجیت باید قاعده این بنا پایان هم مطرح میشه، رحمت، رعفت و سازش باشد، سازگاری باشد. هر حال ما میدانیم دو انسان وقتی میخوان با هم مرتبط باشن، تلک شامی یک نظام استقلت و سهیلون از استقلت یمانی، دو فرد از دو فرهنگ از دو خانواده، یکی شرقی یکی غربی، میان با هم ازدواج میکنن. اینها حجاب ها دارن که اینها بافت های فکری دارن که هر کدام مانع الفت اینها میشه. تنها چیزی که میتواند اینها رو زوج کنه رحمت، یعنی اینها باید بناشون و سازگاری و رعفت نسبت به هم باشن. اون دقت ها، اون ظرافت ها، اون تفتن ها، اون ریزبینی ها هرگز در خانواده اثر مثبت ندارد در دیدگاه توحیدی. اینا جوش اینجا نیست. بخشش به خروار و حساب به نسخان و این قضایی ها به درد دکان میخورد، نه به درد بنام خانواده به زندگی. در اینجا چیز دیگر میطلبد. از حقوق مسلم زنان بر مردان آن است که از خطای اونها بیمهابا بگذرند. البته نه غیر خردمندانه و حکیمانه، اما بیمه ها با بگذرند. میخوانم خدمت بنا باید بنا رحمت باشه، بنا باید بنا سازش باشه، باید برحال اون ایثار شفقت، یعنی احساس بشه برای من که رفیق ترین رفیقش، دلسوز ترین مشفق و دلسوزش همسرش. بعد میدونی چی میسازه از انسان، چه این فکری خدا میداند. خدا کاری از کرده ما یا خوند ملا محمد کاظم خراسان دیگه، شما هم شهری های ما اگر با هم چیزی آشنا نباشید، با هم خیابان آخوند و خراسانیش آشنا هستید. به هر صاحب کفایت الاصول آخرین سطح علمی در علم اصول در سطوح عالیه تحصیلات حوزه، شخصیتی که بیش از 2000 مجتهد به نقل بزرگان از کرسی درس و برون آمده، کسی که با انزاعی سرورش امتی را عوض کرد، با انزاع مشروطه و اول میانود مجید به انسان استثنایی از نوادر دهر در عالم اسلام. فرزند ذکور او 6 ساله است، به تا اونی که در نجف آمد جان داد. تا نیمه شب زن شوهر کنار بستر این فرزند عزیز نشسته جان داد. معزن عزام میگوید نماز برگزار شد، آخوند آماده شد که دیگه در تجهیز همسر، در تجهیز فرزندش اقدام کنند، برای اتمام کار. هنوز آخوند آخوند نشده است، هنوز صدارت ریاست ندارد در حوزه علمی نجف، مشغول کار است. سفیده اول چه زد، آخوند دوا به سر کرده است آماده کار. یک مرتبه این شیرزن درون خانه که آخوند ساز است برخاست، چادر رو به سر کشید، گفت به امیر المؤمنین قسم، این در زندگی خود آخوند است، به امیر المؤمنین قسم، اگر بگذارن امروز شما درستون رو تعطیل کنید، این کتاب های شما برمید کجا برمید. زهر آخوند و خراسانی به خانه آمد، همزمان با او مادر از قبرستان با چادر خاک‌آلود به خانه بازگشت. این رحمت است که ملا محمد کاظم خراسانی می‌سازد. وقتی این قدر حس میشه که یه مردی حس میکنه که یه زنی دارد که این سازش و شفقت را با او دارد، این مقدار درک میکنه شوهر را، این مقدار رحمت داره به تعبیر خداوند سبحان، دیگه این ناجوان مردی اگر کسی از این اقیانوس به اصطلاح مواج کمال استفاده درست نکنه، و از اون طرف عکسش، وقتی زنی چنین احساسی بهش دست میده که پشتوانه اصلی او، آمین به اصطلاح رعوف حقیقی نسبت به او در این دنیا همین همسر است، بعد به قیمت عالم وجود و عالمی نفروشی موی از سر دوست، بعد این طور میشهد عوض نمی کند هیچ چیز را. بعد کسی میتونه این خانه را تخریب کند، کسی میتواند بین این زوجه نرمامی کند، کسی میتواند گرگی بیاید در لباس میش ظاهر شود و بنای این خانواده را تخریب کند. هرگز، هرگز نمی شود. وقتی این اصول حاکم است، چون کوه استوار است بنای خانواده. این سه اصل رو خداوند سبحان مطرح کرده دیدار، اصل تسکین، اصل مودت و اصل رحمت. بعد فرمود این فی ذلک لآیات، من قبل از اون سیل پایانی آیه تا تمایل دارم که خدمت عزیزان چند تا از این روایات منسوبین علیه الصلاه و السلام رو در این باب و در این قضیه که تتمه این فصل میباشم خدمت سروران عزیز باز بکنم و بخوانم. در کلام اصطلاح در وسائل شیعه در جلد چهارده هم این کتاب نکاح است، جلد چهارده هم وسائل شیعه کتاب نکاح است. در اینجا در باب گسترده‌ای که در مقدمات نکاح وجود دارد، بابیست باب و استحباب حب النساء، بابیست در استحباب حب النساء، مستحب بودن دوستی زنان. از همون روایات مشهور کوچک باب استفاده می کنن. اول که حضرت صادق نقل فرمودن زبان نبی مکرم که من اخلاق الانبیاء حب النساء، از اخلاق پیامبران الهی دوستی همسرانشون و زنانشون می باشن. انبیاء زن دوست هست، یعنی همسر دوست هست، بیان ساده تر و عامیانه. حالا بعد بنده مایلم که به ابعاد به اصطلاح فلسفی قضیه این فلسفه این امر هم پرداخته بشه. حالا عرض میکنم خدمت، مثلا در جای دیگر دارد که اون جمله که عرض کردم قول رجل للمرأة، وقتی که مردی به همسرش میگوید اینی احبت لا یذهب من قلبها ابدا، این هرگز از اون دل برون نمیرود. تأمل بفرمایید، سمعت الصادق، شنیدم صادق مصدق، وجود مقدس انعام به حق ناطق، جعفر ابن محمد صادق. فرمودند العبد کل مزدا و کل مزدا و دل النساء حبن ازدا و دل ایمان فضلن. عجیب است، هر مقداری که انسان در ایمان متکامل تر باشد محبت او به همسر بیشتر می شود. یه ارتباطیست بین حب به همسر و بین فضولی در ایمان. این چه ارتباطیست؟ یا اکثر الخیرت النساء، بدان خیلی از خیرها را میتوانید در زنان بجویید، وجود مقدس امام صادق فرمود تماس کل من اشتد لنا حبا، امام فرمود کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا، هر کسی به ما خاندان محبت بیشتری دارد به همسر خود محبت بیشتری دارد. هر مقداری که مودت کسی و ولایت کسی به ما خاندان رسول شود به همسر خود رقیبتر و شقیقتر و مهربانتر میشود. و این مقوله در این باب روایات زیاده هست فراوان که من به عنوان نمونه مثالی از مجموعه این روایات که کسی هست در این باب دو سه نمونه هم عرض کردم. نظر بارک عزیزم، خود این توصیه و تشویق به ابراز محبت، بنا رو بر محبت نهادن، ایمان مبتنی بر این امر باشد، به هر حال متکی بر این باب باشد. از سوی دیگر باز بنگرید برای اینکه نقش این قضیه مهم مطرح باشد و روشن باشد، اون مبدل دیگه از کردن یعنی اون محبت خالصانه بیشتر تبیین و توجیه شدن. قال النبی علیه السلام، اجازه بفرمایید قبل از اون حدیث قدسی رو بخوانم که رسول خدا فرمود از زبان حضرت حق، حدیث قدسی است که اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والاخره، هنگامی که میخواهم من خدا برای یه انسانی خیر دنیا و آخرت را جمع کنم، میدانید بوش میدم؟ اگر کسی اینها ندارد خدا تمام خوبی ها را آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، یک جا این انسان داده است. مقابل آینه بیستیم به بنگه به خودمون ببینیم ما چقدر شو داریم. جهل تو لهو قلبن خاشا، به او یه دل آرام میدن، یه قلب خاشه، این در درون کسی به منه چه به درونی برای حضرت من ندارد. جهل تو لهو قلبن خاشا و لسانن زاکرا، زبانی دارد که زکر شده میکرد و جسدن علال بلائه صابرا، و جسدن علال بلائه صابرا، کوهی است در ابتلاعات در زندگی استوار می نجنبن که کوه الوندن. خب در کنار این ببینید قلب خاشه، لسان زاکر، جسد متحمل، بدن متحمل، و زوجتن مؤمنتن تسرح و اذا نظر الیها، و یه زوجه مؤمنه با ایمان تسر رو مسرور می کند او را، اذا نظر الیها، هنگامی که او نگاه می کند غم های عالم از دلش میبره تحفظهو از آقاب انها فی نفسها به مالا. در هنگامی که شوی نیست حافظ تمام حقوق اون شوهر است در وجود خودش و در امکانات مالی و در زندگی همسرش. یا مستفاد نبی مکرم فرمود مستفاد امرؤ مسلم فائده بعد از اسلام افضل من زوجه مسلمه. هیچ فائده ای بعد از اسلام برتر از همسر نیک نیست. اول خود اسلام به حقیقت اسلام خدا نعمت بزرگ، بعدم دیگه نفر بود مقام علم نمیدارم جاه هست، ریاست هست، صدارت هست، وکالت هست. اونی که فرمود افضل من زوجه مسلمه هیچی بهتر از یک همسر مسلمانه که تصرفه از آن نظره و توتی او از آن نره ها، یعنی رابطه اطاعی با هم دارن، با هم همخوانی دارن و باز تحفظه از آقاب انها فی نفسا و مالا. و سخن کوتاه و جنبه کوتاه که افتر بیدان باشن من سعادت المرد از زوجت و سعادت، از اسباب سعادت یک انسان فرقی نمی کند برای زن یا برای مرد. اون صلاحیتیست که خداوند در شریک زندگی او قسمت و روزی می کند. این از این باب نسبت به تسکین و مودت این مطالب به این روایات را عرض کردن و نسبت به اون جزء سوم که رحمت باشد نیست. البته من چرز کنم محضر مبارک عزیزان اگر بخواهیم با تمام روایت این رو بخوانیم تا خدمت عزیزان به شمه از این سه اصل بررسی شده باشد، یعنی چند هزار روایت به کتاب نکاح، چند هزار که این کاش اینا در اختیار مردم می بود. همیشه که تأسفهایی که من دارم اینه که این متون رفرنس به اصطلاح این متون اصلی اجتهادی که می‌دونید مسائل شیعه سنگ دست فقها هست مشهدین، مجموعه اول کتاب طهارت تا آخر دیات 48 کتاب 18 جلد، کاش اینها این روایات کاربردی و این روایات کاش اینها بیشتر در خیال مردم می بود، اینها بیشتر عامه جامعه استفاده می کردن و بهره می بردن، به اینها نمی ماندن لابلای کتاب و در زندگی ما دیده می شد. این فرهنگ ما به این معارف ما اونجا که باید مبدت حاکم باشد در زندگی اوسانی جبرئیل قال رسول الله، رسول خدا اوسانی جبرئیل، توجه دارید عزیزان یعنی چه؟ جبرئیل من پیغمبر رو توصیه کرد، اوسانی جبرئیل بالمرأة، پیغمبر حواست جمع باشه نسبت به همسرانت، اوسانی جبرئیل بالمرأة حتی زنن تو اونقدر گفت اونقدر گفت اونقدر گفت جبرئیل حتی زنم تو انهو لایم بقی طلاق ها الا من فاحشه مبینه، که دیگه من خیال کردم که اصلا طلاق مشروع نیست، اونقدر باید چسبید به همسران که احساس کردم دیگه اصلا نمیشه به یک قیمتی مگر دیگه خیلی زشت باشه عمل کرد به الا نمیشه مثلا چنین حالتی وجود ندارد. امام سابق فرمود رحم الله ابدا، خدا رحمت کند اون انسان. ببینید اگر ما یه مرتبه مشمول این دعا باشیم عجیب میشه، رحمه الله عبدا، خدا رحمت کند اون انسانی را که احسن فی ها احسن فی ما بینه و بین زوجته، که یه رابطه محسنانه بین خودش و همسرش بر اساس رحمت ایجاد کند. فإن الله عز و جل قد ملکه ناصیتها و جعله الغنی عنها، مگر نمیدانید خلاص رابطه بین شما و بین همسرانتون مسلمان ها قرار داده است، چه حدود و اختیاراتی به شما و اینها داده است. ملعون ملعون من زی عمل یعون، لعنت خدا برام کسی با تزویع میکند بنای خانواده و آله خودش و اون ارتباط درست با اینها برقرار نمی کند. و علا بدان قال نبی مکرر فرمود علا خیرکم خیرکم لنسانکم، بدانید بهترین شما خوشرفتارترین شما با همسرانتان و انا خیرکم به نسا، اول نساب خودم روشن کنم و انا خیرکم به نسایی و من پیغمبر از همه تون بهتر عمل میکنم با همسرانم و من از همه شما به این باب موفق ترم، بهترین شیوه عملی ها. البته این یه طرف قضیه است و باز از اون طرف ابواب مفصلی در توصیه به همسران دارد که ببینید دقیقا هرچه اینجا گفته شده است اونجا وجود دارد. سعیدتون سعیدتون امرأتون چنیک هست اون زنی که توتی و بعدها کاملا همخوانی و همسویی با همسر خیش دارد و چطور و چطور به بایات با مفصل و فرامان باز در اون با توصیه به همسران وجود دارد. حضرت باری تعالی عزیزان زیر بنای سعادت زوجیت رو این سه مطلب قرار داد، تسکین مودت و رحمت. و آنگاه فرمود نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، همانا به درستی که در این بحث و در این موضوع لآیات نه یکی دو آیه و نشانه است. اصل این که خدا چگونه این تمایل رو در وجود ایجاد می کند که من به توی محترم عاشقم، چی میشه این تمایل در وجود میاد؟ خدا چگونه این تکلیل رو قرار داده است که وقتی میان تسکین و مقدر بعدی مرتبه احساس میشه که شش ماه از این زندگی گذشته، یک سال گذشته، دیگه منزل پدر وارد اولی نمیخواد بریم، حالا انشالله میبینیم شده وقتی دیگه گاه گونه میشود اون چنان میشود که دیگه یاد پدر نمی کنند این پسران ناخل است، اون چنان وابستگی و الفت بین زوجین میشود که فراموش میکنند کسان دیگری هم بودن به نمای برای مقدر کاران انجام دادن. مثلا بعض این چه آیتیست، این چه عظمتی است که خدا در روح انسان قرار بده تو جذب میشد، این مغناطیس وجود میگیرد مطلب و اون هم زبانی و اون هم خامی و اون برها هم دلی از هم زبانی بهتر است. اینها در تک تکش اگر تأمل شود به در برکات اجتماعی اون و در آثار اجتماعی اون و در تربیت فرزند در چنین فضای مبارکی، فرزندانی که در زندگی هر آن چیدند از والدین خودشون تسکین بوده است، مبدت بوده است، رحمت بوده است، اینها ها نمیتونن مجرم باشن و نیستن، اینها ها مجرم نمیشن، اینها ها نمیتونن خیلی از مسائل رو مرتکب بشن. بافت وجودی اینها جور دیگری است. اون فرزندی که شنیده از پدر با چه احترامی با مادرش سخن میگوید، اون نمیتواند بگونه دیگر عمل کند. اونی که اون رفتت ها و اون گذشت ها و سوزش ها و سازش ها رو دیده است، خون و جانش عجینه با این تربیت است. این کم پیش می آید که بتوان از این هنجاری که وجود او رو ساخته است تا بران رو بزارد. این نفیر زامت لعایات لقوم یتفکرون، هنوز مطلب در این باب می شود گفت اما به یه وقت گذشت و به همین مقدار بسنده می کنیم. خداوند سبحان ما رو از نعمت زوجیت صحیح و سالم برخوردار بهرمند بگردان. بنده معجلن توصیه می کنم و تعالی می کنم خدمت عزیزان من. البته گذاشت وقت من به این هم خارج از بحث عرض می کنم، چاره کنید این مطلب را، نگذارید گله های زندگی شما اینطور متاسفانه پژمرده بشن و نگذارید این اختلاف هایی که چون به تعبیر اون بزرگ خورمار سرطانوار در جامعه می افتد متاسفانه، یه اختلاف یه مجموعه رو در می نبردد، یه آرامش رو از جماعتی سلب می کند و عوارضی که می آورد یک دو ده صد هزار نیست بلکه فراتر از آن است. فکری بکنید در این ماجرا، سعی کنید آشنا کنید فرزندان خودتون رو قبل از ازدواج با دو امر، مردانتون رو و پسرانتون رو با حدودشون آشنا کنید، دخترانتون رو با حقوقشون آشنا کنید، چون مردان ما حد میدن، زنان ما حد نمیشناسند. حدود و حقوق رو تفهیم کنید به اینها تا بتوانند بنایی بسازند که احب ما بنی بناؤن احب عند الله من النکاح، هیچ خانه زیباتر و محبوبتر ساخته نمیشوند در نزد خداوند چون خانه نکاح. اما این بنا معمار میخواهد، این بنا بانی درست میخواهد، به دست اون کسی که نمیداند چه وظیفه‌ای توی زندگی دارد، باید از چه اصلی استفاده کنه و هر چه بخواهید به ظواهر خشک بی‌مصرف و گاه نفرت آور زندگی پرداخته میشود که کمرها را خون میکند و میشکند در زندگی و عقلها را تخدیر و تخمیر و عذرخواهی میکند تحمیق میکند. گاه بگذاریم و بگذاریم درها توجه به این باب داشته باشید و نگذارید که عزیزانتون در پیش روی شما با یه دنیا غم افسردگی به خاطر مسائل روبنایی، اون هم نظیر بنایی، گرفتار کاری از مسائل آید. خداوند سبحان مفاسد امر مسترین رو خود به صلاح و صدا و خیش و حکمت حکیمانه خود تبدیل به صلاح بگرداند.